بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. فرمایش اخلاقی امروز، فرمایش حضرت امام عسکری علیه السلام در تحف العقول حدیث بیان شده، صفحه 489. حضرت فرمودن التواضع نعمتون لا یحسد فیها، تواضع و فروتنی نعمتی است که کسی بر آن حسد نمیتونه ببره و نمیبره. عنایت دارید که محبوبیت و عزت انسان وابسته به فروتنی انسانه، و میشه بگیم که بیزاری دیگران هم از انسان به خودبینی و تکبر انسانه، و اینکه انسان خدای نخواست خودشو برتر از دیگران ببیند، یکی از صفتهای اولیای الهی و پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین اینه که اینها خودشونو برتر از دیگران نمی دیدن، و من و شما هم باید این گونه باشیم، حتی از کوچکترین و کمترین افراد که نه، اشخاص که نه، موجودات که می بینیم خودمون از اونها برتر نبینیم، تا هم تو دل دیگران نفوذ بکنیم و هم محبوب خدا بشیم و هم به جایی برسیم که به تعبیر امام عسکری دیگه دیگران نتونن بر ما حسد بکنن. خیلی جالبه ها، علم محسود واقع می شود اما تواضع محسود واقع نمی شود. ثروت و علم مورد حسد، اما تواضع نعمتی هست که به تعبیر امام عسکری علیه السلام مورد حسد واقع نمیشه. ما باید الگومون رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه باشه. چهرهشون باز و خندان بود، برخوردهاشون زیبا بود، سخنهاشون همراه با تبسمهای لطیف و ظریف بود. کان زهکهو اد تبسم، در رفت آمدها رعایت حقوق دیگران را به نحو کامل و اکمل داشتند. سلام می کردن، وارد مجلسی که می شدن هر جا جابو می نشستن، جای مخصوصی نداشتن، در بعضی از روایات داره حلقوار می نشستن تا مزیتی بین اشخاص در نشستنها نباشه. از دوستانشون دلجویی می کردن، هر روز سراغشون رو می گرفتن، اگر کسی نیامده بود، مریض بود، به دیدنش می رفتن، به عیادتش می رفتن، نیاز به ملاقات داشت به ملاقاتش می رفتن، اگر خدایی نخواسته مرحوم شده بود به تشییعش می رفتن، خاکی خاکی بود به تعبیر ما، روی زمین می نشست، روی زمین غذا می خورد، با برده ها رفت آمد می کرد، با مسکین ها. حتی خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در این سنن النبی، مطالعه بفرمایید سنن النبی رو، در سنت های آقا رسول الله اون چنان سنت های مختلفی رو بیان می کنم. یکی از این سنت های اینه که آقا پاشون رو در پیش دیگران دراز نمی کردن، نشانه تواضع. آره، در فرازی از الهی نامه عرض کردم، الهی پای بی ادب دراز است و دست با ادب دراز است. دست با ادب در قنوت دراز است و دست پای بی ادب در مجالسی که آقا رسول الله این گونه بودند. حضرت امام علی علیه السلام در محدوده تواضع فرمودند تواضع خوبه، اما من اتا غنی فتواضع له لغنا ذهب سلسادینه، در حکمت‌های نهج البلاغه حکمت 228. اگر کسی ثروتمندی رو براش تواضع کنه به خاطر غناش، دو سوم دینش رو از دست داده، چون انسان عظمت داره، عظمت انسان با کرنش در پیش دیگران سازگاری نداره. و خوشا به حال کسانی که در اوج قدرت، در اوج عزت، در اوج ریاست، در اوج عالم بودن و علمی و عالمیت و فقه و فقاهت اینا تواضع داشته باشن. التواضع مع الرفعه او مع الرفعه کالعف مع القدره، فرمایش حضرت در قرر. واقعا قرر، قرر کلمات حضرت. حضرت فرمودن کسی که تواضع بکنه و این تواضعش همراه با بلندیش باشه، این مثل کسی است که عفو با قدرت داشته باشه. گفت تواضع زگردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی او. تواضع در رفعت، عرض من اینه که رفعت و رفعت میاره، رفعت و رفعت میاره، با تفاوت که بین رفعت و رفعت هست. برای همین آقا رسول الله فرمودن ان التواضع یزید صاحبه رفعه فتواضعوا یرفعکم الله. ما مأمور به این امر حضرت هستیم. چطوری میگیم؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگر میخواهیم به رفیع الدرجات برسیم، باید متواضع بشیم و تواضع رو سرلوحه زندگیمون بکنیم و تمرین تواضع بکنیم، اینقدر تمرین بکنیم که ملکمون بشه، از حال تبدیل به ملکه بشه و انشالله تبدیل به مقام بشود، دیگه در نفس ما رسوخ بکنه. و کسی که متواضع است میتواند از فیض الهی بهره‌مند باشه، همانند زمینی که مسطح است آب او رو فرا میگیره. ای کشاورزا وقتی که میخواهن زمین رو بارورش بکنن و شخم بزنن، چه میکنن؟ مسطحش میکنن، هموارش میکنن. گفت افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. ما اگر خدای نخواسته به بلندی کبر و نخوت برسیم، آب معرفت و علم که علم بهترین نماد آبهای معرفتی است، دیگه سرزمین نفسمون آبیاری نمیشه. تا میتوانیم برای این جهت برنامه ریزی بکنیم که انشاءالله تواضع رو تمرین بکنیم و اهل تواضع باشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه مباحث بورس، در تحلیل قراردادهای بورس، قراردادهای آتی و آنی و بعضی از قراردادها و خود بورس رو تحلیل کردیم. نظریه و نظریه های فقهی بیان شد. در تحلیل قراردادهای اختیار معامله بودی، حالا دیگه عنایت دارید این فرق نمی کنه چه در بورس باشه چه در فرابورس باشه، دیگه حالا تعبیرها متفاوته. هر معامله‌ای که فروشنده و خریدار تقاضای حق خرید یا حق فروش داشته باشن، که به عبارت آقایان میگن اختیار معامله، و در عوضش یک مبلغ معینی رو برای خریدشون یا برای فروششون یا واگذاری خرید و فروشتون به یک دیگر بپردازن و احیانا تضمینی هم بذارن برای اینکه بیوفایی نکنن، ضمانتی بذارن، تضمینی بذارن، پولی یا قراردادی، آیا این صحیح بود یا صحیح نبود؟ آیا این لازم الوفا هست یا لازم الوفا نیست؟ یا به تعبیری مشروعیت داشت یا مشروعیت نداشت؟ آیا در اطلاقات احل الله البیع و المؤمنون عند شروطهم داخل است یا داخل نیست؟ دیگه به حمدالله بررسی شد دیگه، فقط دارم اشاره میکنم که به ذهن مبارکتون بیاد که ادامه بحث و ادامه بدیم. در قراردادهای آتی هر دو تعهد میدادن یا ضمانتنامه امضا میکردن یا معامله میکردن یا مرابحه داشتن یا تعهد داشتن یا مصالحه داشتن، بنابراین که سلسل ابتدایی صحیح باشه که ما قائل به صحتیم. اما در اینجا یک طرف گویا حق خرید یا حق فروش رو میده، یا ما گفتیم شاید حق هر دو رو بدن، شاید یک اختیار معامله‌ای باشد که یک کسی واگذار کند هم خرید و هم فروش رو. حالا در تصورش دیگه ببینید آیا تصور تنها داره یا تحقق هم داره، یه بحث دیگری است. ما به این نتیجه رسیدیم که اگر شما قائل به این بودید که بی پول دادن در مقابل این است، اینجا پول در مقابل این نیست، اصلا گاهی وقتا اینی نیست، نسبتی، فلانی یه سهمی دارد، یه نسبتی با سهمی دارد، حالا داره چه میکنه؟ اونو خرید و فروش میکنه، حالا چه در جانب خرید باشد چه در جانب فروش باشد. اما اگر نظر حضرت عالی این شد که ما عرضمون همینه که این قسمت، این قول دوم درسته، که معامله و بیع و قرارداد بیع بر اون چه که ارزش مالی داشته باشه و ارزش مالی رو هم به مالیت شرعی ندانیم، یعنی قائل نباشیم به این که شرع در مالیت دارای حقیقت شرعی است و آمده مشخص کرده، گفته مثلا اینجا ما بهش مال میگیم، مثلا بفرمایید، حالا به عنوان نمونه میگیم در اصطلاح شارع حرام و محرمات خمر مالیت نداره، اما بیاییم به لحاظ و عرف میبینیم چه هست؟ مالیت داره. آیا مالیت مالیت شرعی است یا مالیت مالیت عرفی است؟ قبلا دیگه این نسبت ها رو گذروندیم. نسبت بین مال و بین ملک عموم و خصوص منوج بود. بین مال شرعی و مال عرفی و احیانا مال عقلی هم شاید همین نسبت باشد. عرف میگه ارزش داره، اما شرع میگه ارزش نداره. ما در نسبت بین شرع و عرف و عقل، یا به عبارت بهتر در تصادم عقلی و شرعی و عرفی، اولا که ما بین عقل و شرع قائل به تصادم نیستیم الا مواردی که شاید به دلیل خاصی خارج شده باشه. در عرف و سیره عقلا قائل به این هستیم که معاملات بی بر اساس مالیت عرفی و ارزش عرفی صورت میگیره. خب عنایت بفرمایید. یعنی عرف رو مبتدع در مالیت میدانیم، اما این عرف اگر به تأیید و تصویب شارع برسد عرفش می شود عرف مشروع، اگر نرسد عرف نامشروعه. و شارع مقدس هر عرفی رو تأیید نمی کنه. مثلا در همین بورس مثال بزنید، شاید خدای نخواسته معاملات ربوی یا قرری یا مشروط به حرمتها و حرامها یا معامله اشیاء حرام صورت بگیرد که شاید عقلای قومی که الان دارن معامله میکنن، یا بگیم عرف عام، عرف بورسی ها و بورس دارها شاید معامله بکنن، شاید خیلی هم خودشون راضی باشن، نعوذ بالله بگم خیلی هم سود آوره، اما در عرف شارع معامله کالی به کالی باشد، معامله ربوی باشد، بیع دین باشد و معاملاتی که لا یجوز و مجوز شرعی نداره. خب اینا صحیح نیست. اون چه که ما خرج به دلیل باشد، ما عرضمون این است که اینها بقیهش مشروع است. تنها مواردی مشروع نیست که ما خرج به دلیل باشد، مثل معاملات ربوی، قرری و اینها. و در مباحث اختیار معامله که به عبارت بهتر حقش را، یا دقیق تر حرف بزنیم، نسبتی که با کالا یا با اوراق بهادار داره یا با سهم داره، یا با به تعبیر امروزی های خودمون بگی قبلها نبود اما الان هست، حق امتیاز رو داره خرید فروش میکنه، آیا میتواند یا حق با اولویت یا حق تقدم و حقهای مختلفی که نسبتهای گوناگون داره. ما عرضمون این است که بی تعریفش به عین تنها نیست، منفعت رو شامل میشود، حق رو شامل میشود، نسبت رو شامل میشود، تعین‌هایی رو که احیاناً برای اون تعین‌ها و تشخص‌ها عرف ارزش‌گذاری می‌کند اینها رو هم شامل می‌شود. و معاملات محصوره عند الشارع نیست، و معاملاتی که در عرف شارع مقدس بیان شده است اینها معاملات چه هست؟ معاملات مبتلابه به زمان خودش به عنوان مثالی از امثله بیعهای مصطلح شرعی. و این گونه می شود. یعنی به عبارت دیگر یه حقیقت عرفیه و لغویه می شود که این حقیقت عرفیه و لغویه سر از نظر شارع در آورده. این عرض ما می خواهیم ببینیم آیا در روایات هم ما چنین معامله‌ای داریم. ملاحظه فرمودید روایتی که دیروز وارد شدیم اما تحلیلش نکردیم و نخوندیمش، به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن رعاب و عبدالله ابن جمله عن اسحاق ابن عمار عن عبد صالح موسی ابن جعفر صلوات الله و سلام علیه قال سألته، میگه از حضرت سوال کردم، ان رجل فی یدهی دار، آقای خانه ای در دستشه، لیست لهو، برای خودش نیست، ولم تزل فی یده و ید آبائهی من قبله، سالیان مختلف دست خودش و آبا و اجدادش بوده، قد اعلمه من بزا من آبائه، گذشته هاشم این حرف رو بهش زدن، انها لیست لهو ولا یدرونه لمن هیه، دست به دست میگشته اما نمیدونستن که این مال مالکیه. پدرش به فرزندش گفته که این خونه رو ما میشینیم اما نمیدونیم صاحبش کیه، بعد گفته که مثلا پدر منم مینشسته، گفته من نمیدونم، ولا یدرونه لمن هیه، نمیدونن برای چه کسی. فیبی آها و یعخوز و سمنه ها، همین خونه رو دارن چه میکنن؟ خرید و فروش میکنن. حضرت اینطوری فرمودن، قال ما احب و ایبی اما لیس له، حضرت فرمودن من دوست ندارم چیزی که خرید و فروش نمیشه خرید و فروشش بکنن. پس حضرت از این جمله فرمودن بابا اینو خرید و فروشش نکنی چون مال شما نی، لا بیع الا فی ملکه، یا میتونیم بگیم الا فی ملکه، که ما اگر خاطر شریفتون باشد در بعضی از مباحثمون هم گفتیم لا بیع فی ملکه نشاید باشد. فانه قلت فانه لیس لیعرف صاحبها، میگه به حضرت عرض کردم که ما صاحبشو نمیشناسیم، صاحب خانه رو، ولا یدری لمن هی، نمیدونیم برای چه کسی است، ولا از انه یجیء لها رب ابدا، ما نمیدونیم که خلاصه این صاحبی داشته باشه. باز حضرت برای دومین بار فرمودن قال ما احب ان یبیع ما لیس له، من دوست ندارم چیزی که خرید مال خودش نیست خرید و فروش بکنه. سوال بعدی، قلت فیبیع سکناها او مکانها فی یده، میگه به حضرت گفتم که میشه سکونتش رو یا همین مکانش رو فی یده، همینی که این خانه در دستشه خرید و فروش بکنه یا همینی که داره میشینه، بره بگم من سکنای این خونه رو به شما میفروشم. حالا دیگه عنایت دارید که این اگر زمینش رو بفروشه قیمتش یه جوریست، اما اگر سکناش رو بفروشه قیمتش یه جوره دیگریست، دیگه تملیک و تملک نیست. فیقول ابی اوکه سکنای و تکون فی یدک کما هی فی یدی، قال نعم یبیعها علی هذا. این دیگه سوال جواب است. و حالا اینم یه بحثی اینجا باید بحث بشه، بله، که آیا اینجا خرید و فروش، خرید فروش اولی که دو تا سوال هم مطرح شد، ما با قرائن دیگر میگیم که این خرید فروش خودش جایز نیست. البته ما با این مبنایی که البته رو داریم خیلی مبنای قابل اهمیتی است که اگر شما بگید که لا بیع الا فی ملکه، اینجا خود ملکش هم قابل خرید و فروش نیست و حضرت فرمودن من چنین چیزی رو هم دوست ندارم، اما اگر شما بیایید بگید لا بیع فی ملکه نیست، فی ملکنه، ایفی ملکن در اینجا صدق میکنه، این به عبارت بهتر تصرف داره، متصرف هست، سلطان و حاکم بر این ملک هست. و ظاهراً اون چی که ما در خرید فروش لازم داریم تسلط بر جنس است، نه مالکیت جنس. یه تأملی است که دیگه باز اینا اگه مبنای شما این شد، ما در لابیه الا فی ملکن میگیم لابیه شاید الا فی ملکن باشه. زمانهای قدیم که اعراب نداشت که ما بگیم حتما این ملکه، لابیه فی بله، غالب این است که معمولا خرید و فروش ها در ملک افراده. یه مثال میزنیم ببینید تفاوتش در کجاست. الان یه کسی مال دیگری را ورداشته، یا به معامله فضولی یا به معامله غیر فضولی، الان مسلطم هست، کتاب را میدهد، پول را هم میگیره. ما به لحاظ عرف نمیتونیم باش معامله نکنیم، بله، مگر کشف خلاف بشه، مگر کشف که معامله فضولی اون باطله، مگر این بشه که پس اول حضرت فرمودن که من دوست ندارم، یعنی در واقع نمیدونید که مالکش کیست، رب الملک مشخص نیست. اما در مرحله آخر میگه که به حضرت میگه که قلت و فیبی و سکناها او مکانها فیده فیقول و عبی و که سکنای، میگیم بابا همین نشستن در این خونه رو به تو خرید فروش میکنم و تکون و فیده که کماهی فیدی. حضرت فرمودن قالا نعم یبی و حالا آزایی رو بفروشه. خب اینجا میشه بگیم خرید و فروش حق جایز است، میتونیم بگیم خرید و فروش نسبت جایز است، میتونیم بگیم خرید و فروش تعلق یک کسی به یک سهامی یا به یک اوراق بهاداری یا به یک کالایی در بورسی یا در غیر بورس صحیحه، کاملا این روایت قابل افتا و قابل صحت این جهت و روایت های دیگر رو هم شما ملاحظه بفرمایید که باز روایت هایی هست که میگه از شخص عاملی خریدم، حضرت میفرماین اگر این مال مال خیانت و سرقه و اینها نباشد اشکالی ندارد، از عامل و از شخص کارگزار میتونه خرید فروش بکنی. حالا ما هستیم و عامل و کارگزار در بورس، الانم میدونیم که این مال مال سرقت نیست، مال حرام نیست، مال دیگری نیست و یک تعلق نسبی و حقه. آیا میتوانیم خرید و فروش بکنیم یا نه؟ من عرضم اینه که اشکالی ندارد، نه تنها اشکالی ندارد بلکه اصلا این معامله معامله صحیحه. چرا؟ چون ما نظرمون این است که معوض در بی لازم نیست که همش چه باشد؟ این باشد، غیر از این هم واقع می شود، غیر از این حقوق نسبت هایی است که وارد میشه. اگر خاطر مبارکتون باشه، پس این یه سری روایات، این روایت معیده، یه روایات دیگر را ما میتونیم دلیل قرار بدیم. کدوم روایاتی است؟ اگر خاطر شریفتون باشد دیگه روایات شو خوندیم، روایت صحیحه هم بود که خداوند امور مسلمان را به خودش تفویض کرده و این تفویض جایزه تا جایی که بفرمایید چه صورت نگیرد، ذلتی صورت نگیره. این روایات رو قبلا داشتیم دیگه، تکرار نمی کنیم، فقط به مفادش اشاره میکنیم. اینم یه سری از دست روایاتی بود که ظاهرا تعبیر این بود، حالا تکیه به حفظ دارم حرف میزنم، فوز الاموره کلها، با همین تعبیر ما داشتیم چندین روایت رو خوندیم دیگه، انشالله آدرساشو خودتون ملاحظه میفرمود، روایت صحیحه هم بود. اینا را میتونیم دلیل بر این قرار بدیم که الان این شخص تسلط بر این خرید دارد، بر این فروش دارد، در اختیار معامله، چه در قسمت خرید چه در قسمت فروش، و حالا که تفویض شده و به قول خودمون واگذار شده بهش این خرید و فروش، میتواند خرید و فروشی داشته باشه. یه روایت دیگر، این روایتی که باز وسائل رو صفحه 360 خورده 68 و 9 رو و 70 رو ملاحظه بفرمایید، جلد 17 عزم خواهم، جلد 17 صفحه 369 به بعد چندین روایت، یک روایت شو به عنوان نمونه خدمتون عرض میکنیم. محمد ابن حسن بسنادهی ان حسن ان الحسن ابن محمد ابن سماع ان عبدالله ابن جمله ان علی ابن حارس ان بکار ابن ابی بکر ان محمد ابن شری. البته خوب، حالا بعضی ها گفتن علی ابن حارس و بکار ابن ابی بکر توثیق ندارن، اما حالا برای اون مبنایی که ما به این نتیجه برسیم که اگر شخصیتی مثل محمد ابن شریح باشد آیا بقیه لازم هست، یا یعنی که دیگه مبنای رجالی است که خودتون عنایت بفرمایید ببینید مبنای رجالی شما چیه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و السلام عن شرائل ارز من ارزل خراج فكرهه وقال انما ارز الخراج للمسلمين فقال له فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال لا باس الا ان يستحي من عيب ظالم. خب ببینید راجع به خرید فروش اراضی خراجیه، اراضی خارجیه که مفتوحت و انوطن هست، مال مسلمینه، اما الان در اختیار یک شخصی گذاشته شده. آیا خرید و فروشش جایزه؟ و به عبارت بهتر، من یه عرضی دارم نسبت به این روایات که عنایت داشته باشید، قبلا هم یک اشارهی و بلکه تصریحاتی داشتیم، که آیا در اینجا مراد شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی؟ اراضی مفتوحه تا ان وطن مال شخص مسلمون، مال اشغال شخصیت مسلمون هاست، اما اگر این شخصیت مسلمون ها در اختیار اشخاصی از مسلمون ها بود و به عبارت بهتر خرید و فروش نیست، داره منافع رو داره خرید و فروش میکنه، صحبت اجاره نیست ها. یه وقت هست اراضی خراجیه رو اجاره میدهد، ما الان اینو مبتلا به در امروز در املاک موقوفه در همین قم، در نجف، در جاهای دیگه شاید این گونه باشه، املاک موقوفه رو خرید و فروشش جایز نیست، اما الان کسی که میره توی اسناد و سند میزده و اعیان رو داره چه میکنه؟ اعیان رو خرید فروش میکنه یا منافع رو داره خرید فروش میکنه؟ آیا جایز است یا جایز نی؟ این هم یکی از مسائل مبتلا به که اگر خارج از بورس بشیم میتونیم این مباحث رو بیشتر بله نشرش بدی، و در واقع در اینجا نفس زمین خرید و فروش نمیشه،
اما منافع و حقوقی که بر زمین تعلق گرفته که مثلا حالا بفرمایید چند سال دست فلان آقاست الان داره خرید فروش میکنه. یه مصداق دیگرش، حالا این تمثیل ها رو که میزنم برای اینه که بدونید مصداق های مختلفی داره. یه مصداق دیگرش الان خیلی در روستاها رایجه، اموال ارباب و رعیتی که خدای نخواسته یه قسمتش به اصلاحات ارضی خورد و اصلاحات ارضی زمان شاه را مثلا هم علما در مقابلش جبه گرفتن و حق هم داشتن. اصلاحات ارضی یعنی گرفتن اموال به زور ارباب ها و دادن به رعیت ها. اما الان این مال دست این رعیته و الان چند نسل برش گذشته و حتی نسل های بعدی هم اصلا دیگه نمیدانن که این اربابی بوده است و ملکی داده شده. اینا چه میشه؟ خب اینا اگر مال مال اربابه باید رضایت ارباب باشه. اما اگر اربابی خودش دیگه، حالا فرع مشروع قضیه رو ببینیم چون در مشروعیات باید حرف بزنیم، فرع مشروعش اینه، اربابی الان در روستاها خیلی اتفاق افتاده، برای ما هم سوال و جواب ها خیلی میاد، در روستاها الان اموالی رو به رعیت داده ارباب و نسل به نسل این کشاورز، این بفرمایید دامدار در این ملک ساکن هست و نسلا اندرس داره منتقل به بچه هاش هم میشه و احیانا الان میخوان به یه کسی بفروشن. اینا چطوری بفروشن؟ و جالب اینه که در همین روستاها و جاهای دیگری که معامله میشه، معامله گرها یعنی خریدارها هم آگاه به این جهت هستن که این مال مال اربابه، اما کاملا خرید فروش میکنن، صحبت اجاره نیست، یعنی اصلا صحبت اجاره نیست، میاد قرارداد فروش میبنده تو، گاهی وقتا به تو و اشتره تو هم میگن، یعنی همه آداب و رسوم ها. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ ما با کمال صراحت عرض میکنیم حق قابل خرید و فروشه، نسبت و تعلق و امتیاز قابل خرید و فروشه. چرا؟ دلیل ما چه هست؟ به خاطر این که به لحاظ عرف و عقلا مالیت داره و بی بر مالیت مبادلت و مالن به مالنه و این مبادله مال به آن با مال اعم از این است که معوض این باشد یا معوض منفعت باشد یا معوض حق باشد یا حتی این اصرار داریم بر این جهت معوض نسبت باشه، پس اشکالی ندارد. اراضی خراجیه را هم اگر به عنوان اراضی خراجیه دارد خرید فروش میکند لایجب، این مال شخصیت حقیقی مسلمان هاست، عذر میخوام شخصیت حقوقی مسلمان هاست. اما اگر اراضی خراجیه رو به عنوان چه خرید فروش میکند؟ به عنوان نسبت و حقش، اشکالی نداری. ظاهرا خیلی وقت گذشت، بله بله بله، خیلی خوب، ادامش باشه برای جلسه آینده و بعضی از نقدهایی که شاید وارد باشه. اگر یک کار دیگری هم به عنوان حالا تکلیف شبانتون یا تحقیقاتتون یا پژوهشاتون، موارد مبتلا بهی که شبیه به اینها پیش میریم که ما بعضی ها رو، بعضی از عزیزه به حمد الله رب العالمین خوب کار میکنن، آره، و یکی از عزیزان میفرمودن که درسته که اسم بورسه اما همه معاملات رو ما برش با این بحث اشراف پیدا میکنیم، آفرین، ما همینو میخواییم. مثلا در بحث همین روز، بله، درگیر با مباحث اجاره میشیم، صلح میشیم، حالا ببینیم. پس ما عرضمون اینه که نخیر، اصلا بیع منفعت و بیع اعیان و بیع اینا همشون جایزه و طبق این روایات هم اشکالی ندارد و طبق این مبنا اختیار معامله صحیح میشود. البته دیگه توجه دارید که اگر معاملگری در بورس مقلد فقیهی بود که اون فقیه معامله رو در عین میدانه، باید معاملات اختیار معامله رو اون شخص نداشته باشه، براش حرمت داره، اینا دیگه باید رعایت بشه و بله بنده من یکی از پیشنهادهایی که به عزیزان کارگزاران بورس دارم، چه خوب است در سوالهایی که مطرح میکنن سوال مقلد و مقلد بودن اشخاص رو هم بپرسن، مرجع تقلیدشون چی، و یا خودشون قبلا بپرسن که آیا مرجع تقلیدشون قائل به خرید فروش اعیان است معوض باید این باشد یا نه، که آیا جایز میداند یا جایز نمیداند، و اونایی که دیگه مرجع تقلیدشون و مقلدشون فتواشون اینه که باید معوض این باشد، معاملات اختیار و معامله رو نباید انجام بدن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعد.